بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق اجمعين، والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد. آل طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین تو را به مقدم الفدا و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذا الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. هدي بر وملكوت إمام وشهداء صلوات نايات بفرمت.
اللهم صل على محمد.
دو هفته پیش که خدمت عزیزان بودیم، شب جمعه محبسی رو آغاز کردیم که نیمه تمام موند. حالا یه خلاصه از اون دو هفته گذشته رو خدمتون عرض میکنم و بعد ادامه مطلب. خدمتون عرض شد که رسیدن به کمال، رسیدن به سعادت تدریجی است، پله پله است، درجه درجه است. این گونه نیست که انسان یک دفعه، یک شبه، امشب به خواب صبح باشه به کمال نهایی رسیده باشه. گام های متعددی رو باید برداره، در مسیر از خودش استقامت به خرج بده تا به اون کمال نهایی برسه. گفتیم مرحله اول اینه که انسان وقتی سراغ خدا و اهل بیت علیهم السلام میره، یه نیم نگاهی هم به خودش و بلکه شاید هم خودش رو میخواد، هم اهل بیت، و شاید در ابتدا بیشتر به خاطر خودش که سراغ اهل بیت علیهم السلام میره. یعنی حاجت داره، نیاز داره، درخواست داره، میره سراغ اهل بیت علیهم السلام. امام رضا رو دوست داره، به همین جهت وقتی حاجتی باشد عجله میکنه بره حتما حضوری مشهد، اما اگر حاجت نباشه همین دوری سلامی، چون هم خدا رو میخواد انسان هم خورما. نماز و حاجت میخونه برای حاجت دنیایش، استغاثه میکنه و حضرت زهرا سلام الله علیها برای اینکه دنیاش رو تأمین بکنه. این بد نیست، این گام اوله. اینطوری نیست که این بد باشه. خدمتتون عرض کردیم که اهل بیت علیهم السلام فرمودن حتی بند کفشتون از ما بخواید، نمک طعامتون رو از ما بخواید، همه چی رو از ما بخواید. گفتیم اینه که میفرماین همه چی رو از ما بخواید دو وجه داره، دو دلیل شاید داشته باشه. یکی این که اینه که با سراغ اهل بیت رفتن، این که همه چی رو از اهل بیت خواستن، انسان نداری خودش و مذلت خودش و فقر خودش رو اظهار میکنه. وقتی من برای کوچکترین موارد، برای کمترین موردها، برای نمک طعام و بند کفش کمترین چیزهاست به سراغ اهل بیت علیهم السلام میرم، یعنی اهل بیت، و به سراغ خداوند متعال میرم، یعنی خدای متعال، من هیچی ندارم، هیچی، انقدرم توانایی ندارم که حتی نمک طعام رو برای خودم تأمین کنم استقلالا به طور مستقل. هر چی هست در آستانه شماست، من فقر محضم، من نداری محضم، انقدر ناتوانم که حتی نمک طعامم رو باید از شما بخوام. این همون بندگی است. اصلا عبد شدن به همین است که انسان برسد به این که فقیر است، ندار است، هیچی در پیشگاه خداوند نداره، هیچ چیز از آن خودش نیست. حتی کوچکترین مسائل رو باید بره سراغ اهل بیت، حتی کمترین میزان درخواست رو باید بره در آستانه خداوند متعال. واقعیت امرم همینه، واقعیت امرم همینه. این یه وجهش بود، من دارم خلاصه میکنم بحثای دو هفته گذشته رو. یه وجه دیگرش این بود که وقتی انسان برای حاجت دنیایی دم خونی اهل بیت علیهم السلام میره، وقتی مرتب در این خونه رو میزنه، امکان داره به هر حال یک بار روی صاحب خونه رو ببینه و اسیر صاحب خونه بشه و دیگه از اون حاجات مادی چی بشه؟ فارغ بشه و دست بکشه. بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، جان بداد چون حسن نانوا بدید. رفت نون بگیره، حسن نانوا رو دید، جان بداد تا چون حسن نانوا بدید. هدفش، غرضش گرفتن نانوا بود، اما رفت دم نونوایی، صاحب نونوا رو که دید دیگه نون چی شد؟ فراموشش شد. موسی رفت آتشی آرد به دست، آتشی دید که از آتش برست. رفت یه آتش بیاره، راه پیدا کنه، از گرما خانوادش نجات بده. نور هدایت و نور نبوت رو دید، اصلا فراموش شد واسه چی اومده بود به سمت اون نور، یادش رفت. حالا ما بنده ها هم همینیم، اگر برای حاجت دنیاویمون سراغ اهل بیت علیهم السلام بریم، امکان داره یک بار روی صابخونه رو ببینیم دیگه یادمون بره. و چه بسا و چه بسیار انسان هایی که این گونه اهل نجات شدن، یعنی برای حاجت دنیاوی، برای حاجت مادی رفته دم خانه اهل بیت علیهم السلام، یه چشمه نشونش دادن، چی شده؟ دیگه از این رو به اون رو شده. زکریا ابن آدم قبر شریفشون در قبرستان شیخان کنار حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها است. این قبرستانی است در میدان آستانه، اونجا زکریا ابن آدم قبر شریفشون اونجاست. پایین پای زکریا ابن آدم یک فردی اهل آذربایجان دفن شده. زکریا ابن آدم کسی است که برای شفاعت مردم قوم همین یک نفر کافی است. فاطمه معصومه شفیع همه شیعیان است، شفیع همه شیعیان است. زکریا ابن آدم برای شفاعت اهل قوم. حضرت علامه مصباح حفظه الله از استاد بزرگوارشون حضرت آیت الله بهجت داستان این مرد آذربایجانی که پایین قبر زکریا ابن آدم است رو نقل میکرد. حالا میخوام براتون بگم که رفتن برای حاجت دنیوی گاهی سبب میشه انسان دیگه حاجت دنیوی رو فراموش بکنه و بره به اون مقصود اصلی برسه. حضرت آیت الله بهجت نقل میفرمودن که این مرد آذربایجانی سفر میره حج، در مسیر برگشت از راه دریا که میومده، این بار و بنش و سوغاتی هایی که خریده میفته تو آب دریا. به خوشی که میرسه میمونه آواره، حالا چیکار کنم، هرچی داشتم و نداشتم افتاد توی دریا، می خوبه برم عراق حرم امیر المؤمنین علی علیه السلام، از علی علیه السلام درخواست بکنم که یه راه نجاتی به من برای من آشکار کنه و دست منو بگیری از این مشکل نجات پیدا کنم. تمام سرمایه هم تو این بار بود، همش رفت بجز اون مقداری که تو جیباش بوده. میره هم حرم امیر المؤمنین علی علیه السلام، اونجا متوسل میشه، بهش میگن برو قم منزل زکریا ابن آدم. حالا از نجف پا میشه میره کجا؟ حوالش میکنن به قم، منزل زکریا ابن آدم. حضرت آیت الله بهجت میفرمود این پا میشه برحال به هر طریقی به هر زحمتی خودشون میرسونه قم منزل زکریا ابن آدم که چهار کنه که حاجتشو از زکریا ابن آدم بگیره. در میزنه، خادم میگه کی هستی؟ میگه من مردی هستم اهل آذربایجان، با جناب زکریا ابن آدم کار دارم. بدونی که در رو واسهش وا بکنن، باروبونه رو از پشت دیوار واسهش، باروبونه ای که الان در دریا عربستان افتاده در دریا، اینجا در قم از پشت دیوار بدونی که نگاه بکنن بهش بدونن کیه واسهش میندازن. علامه حضرت آیت الله بهجت میگه من خودم از زبان علامه مصباح شنیدم این حکایت رو، براش میندازن. برای حاجت دنیوی رفت، رفت که باروبونه رو بگیره، دیگه اصلا بیخیال باروبونه شد، همونجا موند قم بدونی که برگرده سمت شهرش، بدونی که بره به سمت باروبونش، به سمت اون تجارتی که از قبل داشته، همونجا موند و خادم زکریا ابن آدم شد. و بعد از مرگ زکریا ابن آدم شد آستانه دار زکر ابن آدم، و وقتی هم که از دنیا رفت پایین پای زکر ابن آدم خاکش کردن. برای یک حاجت دنیاوی رفت، اما اسیر صاحب خانه شد و ماندگار شد. حالا رفتن ما به سمت خانه اهل بیت علیهم السلام هم حکایت داره. هر چی می‌خوایم رو از اهل بیت بخوایم، همینطوری نداری خودمون رو به اهل بیت علیهم السلام نشون میدیم. این در جان ما رسوخ میکنه که واقعا ما فقیریم، هیچی نداریم. اون مقام عبد بودن در وجود ما آشکار میشه. همین که امکان داره جلوه نشون ما بدن، قطعا وقتی بریم سراغ اهل بیت حاجتمون رو میگیریم از اهل بیت، این محبت صاحبخانه بیشتر در دل ما رسوخ میکنه. گاهی خوب انسان مرور کنه اون وقتایی که نیاز داشته و به سراغ اهل بیت علیهم السلام رفته و حاجتش رو روا کردن. اگر آدم سراغ دوستی بره مرتب حاجاتش رو بده و این رو تذکر بده به خودش، قطعا محبت اون دوست در دل انسان چی میشه؟ آقا بیشتر میشه. چقدر در زندگیامون به گرفتاری خوردیم، به خنسی خوردیم، گره افتاده تو زندگی خودمون، دیدیم پدرمون، مادرمون، برادرمون دست به دامن اهل بیت علیهم السلام شدیم و دیدیم این گره وا شده، این مشکل برطرف شده. تذکر این حاجت‌هایی که عرضه کردیم و این حاجت‌های روا شده برای خودمون سبب میشه که محبت انسان نسبت به اون صاحبخونه بیشتر بشه. اساس کار همینه. این گام اول دوستان، این مرحله اول است. اما خوب انسان در حاجت خواستن و سراغ اهل بیت علیهم السلام رفتن قدمان از شد که کم نخواد، همت انسان بزرگ بشه. حالا که داری میری سراغ اهل بیت علیهم السلام، چرا فقط بند کفش بخوای، نمک طعام بخوای؟ چرا فقط دنیا بخوای؟ آخرت چی میشه؟ خدمتون عرض کردم، حالا چون اکثر دوستان شاید نبودن، اومد خدمت پیامبر عظیم شأن اسلام، گو آقا جان در طائف بار اول که اومدید شما تبلیغ، اونجا که مردم همه کافر بودن، کسی که از شما پذیرایی کرد و میزبان شما بود من بودم. رسول خدا خیلی خوشحال شد و تحویل گرفت. گو حالا یه چیزی از ما بخوا. گو آقا یه 200 گوسفند باشه و یه چوپان، خیلی خوبه. 200 گوسفند و یه چوپان خیلیه علی الظاهر. آقا رسول خدا سری تکون داد و گفت 200 گوسفند و یه چوپان. 200 گوسفند یه چوپان داد به یه بند خدا رفت. بند گفت ای کاش همتش همت پیرزن بنی اسرائیل بود. بعدش خودش تعریف کرد، نکنید خواستن از اهل بیت این گونه است. خودشون دارن یاد میدن چطوری از ما بخواید، چی از ما بخواید، چی از ما بخواید رو یاد میدن. خود پیامبر تعریف کرد گفت در بنی اسرائیل پیرزنی بود، به موسی دستور داد خدا، موسی از این سرزمین برو به سمت سرزمین مقدس، بدن یوسف پیامبرم با خودت ببر. خدا بدن یوسف کجاست؟ من قبر یوسف رو نمیدونم. یه پیرزنی هست در بنی اسرائیل، این پیرزن با این مشخصات، برو میدونه قبر یوسف کجاست. رفت سراغ پیرزن، گفت پیرزن قبر یوسف رو میدونی کجاست؟ گفت آره. گفت قبرش کجاست؟ گفت شرط داره. شرطش چیه؟ گفت یک، من در آخرت همنشین تو موسی بشم. نگاه کنی حاجت رو، درخواست رو نگاه کنید. از پیامبر خدا وقتی میخواید درخواست کنی، سراغ اهل بیت علیهم السلام میری. صلوات اینا رو بفرمایید. از خدا که میخواید درخواست کنی، از سراغ اهل بیت میری، تا 200 گوسفند چیه؟ موسی اگر میخوای قبر یوسف رو نشونت بدم، باید شرط من رو قبول بکنی که من در آخرت همنشین تو پیامبر اولی العزم بشم، در کنار تو در بهشت کنار تو باشم، دنیا هم جوون بشم، همسرت بشم تو دنیا هم. همت رو نگاه کنید، هم دنیا کنار پیامبر اولی العزم باشه، هم آخرت کنار پیامبر اولی العزم باشه. پیامبر گفت ای کاش همتش همت پیرزن قوم بنی اسرائیل بود. 200 گوسفند رفتی سراغ اهل بیت علیهم السلام، 2000 کیلومتر رفتی سراغ امام رضا علیه السلام، آستانه امام رضا علیه السلام داری میبوسی، آقا مثلا کنکور قبول بشه، همش همین. آقا مثلا مریض شدم، مریضی مثلا خوب بشم، خیلی کمه. شما تصور بکنین یه جایی یه اتاقی باشه پر از گنج، انواع اقسام جواهرات، در رو وا کنن بیان آقا بفرما هر چی میخوای برداره. آدم بره سکه 5 تومانی برداره، سکه 5 تومانی قبلا مسی بود، نم یادتون هست یا نه، یه سکه 5 تومانی مسی برداره بیاد بیرون، خب بهش میخندم میگن در رو وا گذاشتن تو این همه میتونی برداری، رفتی سکه 5 تومانی برداشتی، چرا انقدر کم برداشتیم، چرا انقدر همتت کم بود، بردار مثلا 1000 تومان 10000 تومان 1,000,000 تومان 100 و این اتاق به این همه گنج و جواهرات چرا بیشتر همت نکردی. حالا سراغ اهل بیت اگر انسان میره، سراغ خداوند متعال میره، کم نخواهیم، فقط هم برای خودمون نخواهیم، اولا کم نخواهیم، دوما فقط برای خودمون نخواهیم، فقط برای خودمون نخواهیم. نگاه کنید در دعای بعد از نماز، نمازها در ماه رمضان چی میگیم؟ اللهم ادخل علی اهل، اللهم ادخل چی شد آقا بقیهش، ادخل علی اهل القبور سرور، همش اللهم اشف کل مریض، اللهم سد کل فقیر، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشف کل مریض. حالا همه رو کل، از خدا که کم نمیاد، برای همه بخوا، برای همه بخوا. فکر میکنیم اگر مثلا اگر مریض ما رو شفا مثلا بخوایم از خداوند همه مریض ها رو شفا بده، دیگه مریض ما رو شفا نمیده، دیگه از خدا کمش میاد. یکی رو شفا داد، این خدا گفته آقا من فقط یه دونه شفا میدم، اگر شد 10 تا دیگه نه، یکی رو بر میدارم شفا میدم، نه، اگر یک فقیر رو پوشوندم بقیه فقیرها دیگه اگه برای همه خواستی فقط یکی رو. یا فکر میکنیم اگر مثلا فاتح فرستادیم شب جمعه است به روح اموات، اگر فرستادیم فقط برای همه اموات، 1% مثلا به میت خودمون میرسه، به اون مرحوم خودمون میرسه، کسی از ما رفته اون میتی که از ما از دست رفته میرسه، نه، در روایت داریم به تک تکشون همون میزانی میرسه که اگر برای یکیشون میفرستادی. خب چرا کم بخوا دادن؟ زیاد بخوا، کم نخوا. حالا رفتی سراغ اهل بیت علیهم السلام، کم نخوا، و فقط هم دنیا رو نخواهیم، حواسمون باشه آخرتی هم هست، آخرتی هم هست، اونا هم از اهل بیت علیهم السلام بخوان. این گام اول از تازه ها، یعنی انسان در گام اول میره سراغ اهل بیت علیهم السلام، یه نگاهی دارد به خودش، خودش براش مهمه، میره برای حاجت دنیوی. زیارت امام رضا اگر میره، نماز اگر میخونه، اگر عبادت میکنه، دنبال این نیست که خورما بهش بدن، برای بهشت انجام میده یا ترس جهنم. این گام بعدی است، اینم خیلی عالی است. امروز خیلی باب شده، خیلی مثلا کلاس شده، بیا آقا بیم چه خیلی دست پایینه، چی میگه این دست پایینه؟ ما خیلی تلاش کنیم، خیلی زحمت بکشیم برسیم به این مرحله، کدام یکی از ما به این مرحله رسیده که اعمالش برای بهشت باشه و کارایی که انجام نمیده یا کاری که انجام میده از ترس جهنم باشه؟ کدام ما اینطوریم؟ اگر اینطور باشیم از جهنم بترسیم، شوق بهشت داشته باشیم، که بسیار از این کارهایی که انجام میدیم رو انجام نمیدادیم و بسیار کارهایی که انجام نمیدیم رو انجام میدادیم، یعنی ما هنوز اون شوق بهشت و اون ترس از جهنم در وجودمون رخنه نکرده. اگر ترس از جهنم در وجود ما رخنه میکرد که این وضع اعمالمون نبود، که این وضع رفتارمون که نبود. که آقا شما شده شب امتحان درس نخونید، شب امتحان تا صبح چند بار از خواب میپری آقا از ترس امتحان؟ چند بار آقا؟ تا صبح بدونی که اصلا آدم ساعتشو کوک بکنه مرتبا از خواب میپره، هی نگاه ساعت چند، دیرم نشه، میخوام درس بخونم، یه بخشش مونده صبح تا قبل از ساعت 8 باید پاشم یه بخشی هست. من بعید میدونم اگر کسی یه مقدار بچه درس خون باشه تا صبح راحت بتونه بخوابه اگر درس خوب نخونده باشه. چرا؟ چون از فردا میترسه، از نتیجه امتحان فرداش میترسه، چون شوق نمره داره، شوق نمره خوب داره، تا صبح خوابش نمیبره، مرتب از خواب میپره. برای نماز شب چند تامون اینطوریم آقا؟ شب که سرونو میذاریم رو بالش، چند بار تا صبح از خواب میپریم که نماز شبمون، حالا بگذاریم نماز شب، نماز صبحمون قضا نشه، ساعت رو موبایل رو 10 بار میذاریم، پنج و سی دقیقه، پنج و سی و سه دقیقه، پنج و چهل دقیقه، پنج و چهل، شاید آخرینش هم بذاریم مثلا پنج دقیقه قبل از طلوع آفتاب، ساعت هفت پنج دقیقه، نمیدونم هفت چند الان طلوع آفتاب، که چی بشه این نماز صبح. اما اگر ترس از جهنم باشه، شوق در بهش باشه، آیا وضعیتمون اینه که به زور ساعت کوک کردن ساعت اونم بازم بیدار نشیم؟ چون ترسه در وجود ما هنوز رخنه نکرده، خودمون رو گول نزنیم. ما این عبارت دعای کمیلو میخونیم، حضرت علامه مصباح میفرمودن صبرت علی عذابک، میگم اینو گرفته جدی جدی نگی صبرت علی عذابک، این مال ما نیست، کی میتونه تحمل کنه عذاب خدا رو؟ اینو فقط چون علی علیه السلام گفته تو تبرکن و تیممن، چون علی گفته تکرار کن، وگرنه مال من و شما. علامه مصباح میفرموده، من از خودم نمیگم، من از خودش میشم، میگه اینو نگید رفیق جدی جدی، بگی صبر تو علی عذاب گیرم که من صبر کردم بر عذاب تو، خیلی بالاست. حالا میگم اون مرحله افراد خاص الخاصه که میشن اصحاب سید الشهدا که نمونه شون نیست یا کم است. صبر تو علی عذاب فکیف اصبر علی فراقک، این مال زبان امیرالمومنین، حال امیرالمومنین علی علیه السلام، زبان حال اولیای خاص خداست، نه همه. خیلی خوبه ما به اینجا برسیم که برای بهشت کار انجام بدیم، از ترس جهنم کار انجام ندیم. شاید آقایون بیشتر کارهایی که ما انجام میدیم یا نمیدیم برای عامل ترسه، خیلیاش عامل ترس، بد نیست. نگاه میکنیم با آیات قرآن، این آیات عذاب هم بهش توجه بکنیم. سلمان داشت رد میشد از بازار مدائن، دید مردم دور جوونی جمع شدن از حال رفته، گفتن جناب سلمان این قشیه هست، عذاب هست و قش میکنن، یه دعایی واسهش بخون، چیزی بخون. سلمان اومد بالا سر رفتن یه دعایی بخون این خوب بشه. این چشاشو با کرد، گفت جناب سلمان من قشی نیستم. پس چرا قش کردی افتادی؟ گفت جناب سلمان داشتم از این بازار رد می شدم، دیدم این آهنگرا و این مسگرا این آهن رو میذارن تو کوره آتش، بعد در میارن با این پتکای سنگین آتشین میذارن رو این آهن که آهن رو چکار کنن؟ صافش کنن، شکل بدن. گرفته یاد این آیه قرآن افتادم، لهم مقام اون من حدید، برای اهل جهنم گرزهاییست از آتش. یاد این آیه قرآن افتادم قش کرد. سلمان فهمید آدم با معرفتی است، هست. آیات قرآن نگاه کنیم، روز قیامت اهل دوزخ رو میندازن تو آتش، این پوست از بین میره، دوباره پوست میاد، تا حالا دستمون با کبریت سوخته؟ چه کبریه، یه ذره آتش، یه ذره روی پوست از بینم نمیره، چه دردی داره؟ حالا این پوست بسوزد از بین برود، دوباره پوست جدید بیاد. آبی که به اینا میدن، برید قرآن نگاه کنید چی بهشون میدن، یک ماده متعفن جوشیده. اینا هست، آدم بترس از اینا، کم نیست. امیر المؤمنین علی علیه السلام نگاه کنید، علی علیه السلام چاه حفر میکرد، از چاه آمد بیرون، هنوز آب نیومده بیرون، گفت برگه برید چاه رو وقف کنم. من نوشت این چاه رو علی علیه السلام وقف میکند برای اینکه از آتش جهنم خدا او رو براند، از ترس آتش جهنم. علی علیه السلام میگه چاه حفر میکنه، چاه رو وقف میکنه از ترس آتش جهنم، سخت آتش جهنم. این شعله‌های آتش پتروشیمی رو دیدید از نزدیک؟ زبانه میکشه، این آتش دنیاست، این در برابر عذاب اخروی. تازه این عذاب ظاهری است، خدا خواسته واسه عذاب ظاهری مثال بزنه، وگرنه حقیقت عذاب جهنم خیلی بالاتر از اینه. وقودها الناس والحجاره، آتش جهنم هیزومش خود مردمن. حقیقت اعمال است که میشه عذاب، بخاطر همین ازش فراری نیست، راه فراری نیست. در درون خودمون آتش زبانه میکشه، وقود و ناس و لجاره، خود مردم میشن هیزم، یعنی ما میشیم خودمون آتش، نه که آتشمون بزنن، میشیم خود آتش. چه وضعیتیه، این آتش دنیا رو آدم از نزدیکش نمیتونه رد بشه، از چند صد متری حرم آتش به بدن انسان میخوره، تمام بدن آدم گر میگیره. حالا اینو ببرن نزدیک بدن انسان، سخته. این مقام کمی نیست که ما بترسیم برای بهشت باشه اعمالمون. بله مراحل بالاتری هم هست، اما باید تلاش بکنه اول این مرحله در جان ما رسوخ بکنه، ما از آتش بترسیم، شوق بهشت داشته باشیم، اعمالمون درست بشه، در مسیر استقامت کردیم، کم کم به مقام های بالاتر هم میرسیم. بزرگ میفرمود خوب آدم یه جوری باشه فردای قیامت در پیشگاه خدا حجت داشته باشه. خدا گفت این کار رو چرا کردی؟ حجت داشته باشه. خدا این کار رو کردم چون قرآنت گفته بود، خدا این کار رو کردم چون پیامبر گفته بود، چون مولا علی علیه السلام گفته بود، چون رهبرم گفته بود. چرا این کار رو کردی؟ چون دلم خواست. چرا این کار رو کردی؟ چون رفیقم گفت. چرا این کار رو کردی؟ چون فلانی گفت. چرا این کار؟ چون همه انجام میدادن. آدمی که نترسه از بهش، از جهنم شوق بهش نداشته باشه، دنبال حجت هم نمیگرده. آدمی که ترس در وجودش رخنه کرده باشه، میگرده یه کاری رو انجام بده که دوچار اون عذاب، دوچار اون آتش نشه. اینم یه گام، اینم یه مرحله است، باید رفت به سمت این مرحله، مأنوس بشیم. چرا مرتباً خداوند متعال در قرآنش مرتباً یک سوم آیات قرآن رو تخصیص داده به همین بهشت، به عذابهای جهنم، به نعمتهای بهشتی؟ چرا؟ معلومه خیلی اساسیه، معلومه عمده افراد بشر این گونه است که هدایت میشن. بخش عظیمی از آیات قرآن در مورد معاده، در مورد جهنم است، در مورد بهشت است، در مورد اوصاف بهشتیان است، اوصاف جهنمیان. چرا مرتب خدای تذکر میده تو آیات مختلف؟ اتفاقا در اون مراحل اول نگاه کنید، آیات سوره مکی رو نگاه کنید، اتفاقا ابتدای کار میخواد مردم رو به اسلام دعوت کنه، مرتب هی آیات رحمت و هی آیات عذاب رو مرتب چیکار میکنه؟ تذکر میده. بیشترین حجم آیاتی که در مورد بهشت و جهنمه همون ابتدای رسالت و پیامبره. چرا اینطوری میکنه؟ چون مردم این گونه است که جذب میشن، یا باید بترسن یا باید شوق پیدا کنن، یه چیزی تشویق. بعضی رو باید تنبیه، از تنبیه ترسون، بعضی رو باید باشون کار کرد جایزه در نظر گرفت، اما اکثرا اینه که باید ترسوندشون، تنبیه باشون در نظر گرفت. ما خودمون هم همینطوریم، اینطوری نیستیم. بابا تو مدرسه به ما میگفتن اگر میگفتن جایزه میدیم شاید همه نمیخوندن چند نفر، اما اگر میگفتن چوب میزنه معلم، اگر نمره پایین شد چوب میزنه، بیشتر تلاش میکرد شوق به جایزه. خاطر همین آیات عذاب رو نگاه کنید در قرآن، خیلی ترساننده است. اینا رو با توجه بکنید. یه مقدار انسان جلوتر بره، اون وقت دیگه بهشت و جهنم هم نمیخواد، البته بعد این مراحل رو طی بکنه ها. یه مقدار که جلوتر بره دیگه نگاهش به بهشت و جهنم هم نیست، دیگه خدا رو عبادت میکنه به خاطر خدا، اهل بیت رو فقط برای اهل بیت میخواد، دیگه نگاهی به بهشت و جهنم نداره. وقت من گذشته، فقط یکی دونه مون خدمتتون عرض بکنم. در این کامل زیارات هست که در روز قیامت برخی از افراد آنچنان گرد امام حسین علیه السلام میچرخند، آنچنان متوجه سید الشهدا علیه السلام هستند که اصلا هیچ نگاهی به نعمت ها یه بهشتی ندارن. این حوریای بهشتی لب به اعتراض بلند میکنن، خدایا تو ما رو واسه اینا آفریدی، اینا هیچ توجهی به ما، این اصلا نگاهش به بهشت نیست، اصلا ترس از جهنم براشون دیگه معنا نداره اصلا و ابدا. اصحاب سید الشهدا علیه السلام نگاه بکنیم، اصحاب سید الشهدا خدمت به سید الشهدا گفتن حسین جان ما دوست داریم هزار بار در برابر تو کشته بشیم زنده بشیم. سهیر ابن قیم، خب اگر بهشت بخواد، اگر ترس از جهنم باشه، یک بار کشته شدن کفایت میکنه دیگه، از جهنم نجات پیدا میکنه و بهشت میره. اما اصلا دیگه اهل بیت رو برای بهشت و جهنم هم نمیخواد، حسین رو برای حسین میخواد. این خیلی مقام بالایی است. اون مراحل قبلی باید طی بشه انسان به اینجا برسه. انسان به اینجا برسه. سید ابن عبدالله حنفی در روبروی سید الشهدا میسته، در موقع نماز 13 تا تیر به بدن مبارکش میخوره. این زهیر شب قبل شب عاشورا خطاب به سید الشهدا گفت حسین جان دوست بار دوست دارم 70 مرتبه در برابر تو کشته بشم، بدنم رو بسوزونن، خاکسترم رو به باد بدن، دوباره زنده بشم، بمیرم سوزانده بشم، بدنم رو خاکسترش رو به باد بدن دوباره تا 70 مرتبه. و اگه سعید تو بهشت میخوای دیگه مردی، دیگه سوزاندن رو چرا میخوای؟ دیگه چرا خاکستر شدن رو میخوای؟ این خیلی بالاست. این میشه که وقتی روز ظهر عاشورا رو بروی سعید ابو عبدالله میسه، سعید 13 تا تیر به بدنش میخوره، میفته زمین، رو میکنه به سید شهدا، عوفای تو یا ابو عبدالله، آیا وفا کردم یا ابو عبدالله؟ سید شهدا فرمود انت امامی فی الجنه، تو دیگه در بهش مقابل من هستی. بکنید به اینجا میرسه دیگه، آدمی که بهشت رو نخواد بره بالاتر، دیگه جلوی امامشه در بهشت، نه همراه امامش. تو در بهشت در مقابل منی، تو در بهشت در مقابل منی. این گونه میشه. حالا من برای دوستان گفتم قبلا شهید مودق بخونن، اونایی که جوان‌ترن، حکایت شوکران یک کتاب مختصری است در مورد شهید مودق. این شهید مودق به خانومش میگه من دوست ندارم اینطوری شهید بشم، یه تیر من بخوره بیفتم، یه تیر بخوره تو پیشونیم بیفتم شهید بشم. گفت مقام که رفت بالا اینطوری میشه. میخوام رنج بکشم، سختی بکشم و با سختی از دنیا برم. دوست دارم جانباز بشم، برای خدا درد بکشم، در عشق خدا درد بکشم. جناب منوجر مدق، اگر تو بهشت میخوای خب همون تیر بخوره پیشونیت شهید بشی، هم رفتی بهشت. من دوست دارم برای خدا درد بکشم، دوست دارم اذیت بشم. جانباز میشه با چه وضعیتی؟ برید بخونید حکایتشو. گاهی وقتا انقدر اثرات شیمیایی در این بدن اثر میکرد که در زمستون خانمش میگفت میرفت یخ حوض رو میشکست، تو چله زمستون میرفت توی آب حوض مینشست از شدت درد، از شدت درد یخهای حوض رو میشکست، انقدر درد. بعد میگفت در آخر عمرش یک بار ندیدم لب به شکایت واکنه، بگه دیگه بسه، اصلا ابدا دیگه بسه، دیگه من دیگه تحملی همه سختی رو دیگه ندارم. نه اینطوری میشه، ولی گام به گام دوستان، مرحله به مرحله است. اگر یک کسی مثل منوچهر مدق رسیده اونجا، اگر سید ابن عبدالله رسیده اونجا، یک شبه اونجا نرسیده، تدریجا کار کرده رو خودش، از ابتدا شروع کرده، کم کم تو مسیر استقامت به خرج داده، پس نزده، اول رفته هم خدا هم خورما، بعدش رسیده فقط به خدا، اونم خدا برای بهشت و سرس جهنم، بعدش کم کم معرفتش که بیشتر شده اینطوره.